اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز یکشنبه 3 مای اکتبر سال 2021 میلادی. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که حکومت ایالات متحده دیر یا زود باید طالبان را به رسمیت بشناسد. آقای خان روز شنبه در یک مصاحبه با شبکه TRT مربوط به حکومت ترکیه گفت که ایالات متحده پس از تسلط طالبان بر افغانستان در یک حالت شوک و سردرگمی قرار دارد. عمران خان در خصوص به رسمیت شناختن حاکمیت طالبان این را هم گفت که اگر اسلام آباد به تنهایی طالبان را به رسمیت بشناسد تغییر زیاد ایجاد نمی شود.
پاکستان لون recognize the Taliban is not going to make much difference.
رسمیت شناختن تنهایی طالبان توسط پاکستان تفاوت زیادی ایجاد نمی کند. باید ترجیحا شما می دانید ایالات متحده، اروپا، چین و روسیه باشد. اما اگر تمام همسایه ها یکجا شوند، کشورهایی که در صورت ایجاد هرج و مرج در افغانستان بیشتر متاثر می شوند، اگر تمامشان یکجا شوند و با رسمیت شناختن طالبان یک پالیسی مشترک را اختیار کنند، فکر می کنیم تاثیر بیشتری در مقایسه به رسمیت شناختن طالبان تنها از سوی پاکستان خواهد داشت.
صدر اعظم پاکستان تاکید ورزید که اگر ایالات متحده ذخایر پول افغانستان را غیر راکت نسازد، آن کشور با یک وضعیت هرج و مرج مواجه می شود و ایالات متحده بایست در زمینه رای حل ارائه کند. وقتی از خان پرسیده شد که آیا طرفدار طالبان است، گفت که او مخالف رای حل نظامی است و تنها راه برای حل معضل افغانستان با گفته آقای خان استفاده از راه مسالمت آمیز است. این اظهارات صدر اعظم پاکستان در حال بیان می شود که اسلام آباد در 20 سال اخیر بارها به پناه دادن و حمایت از جنگجویان طالبان متهم شده است، اما پاکستان همواره آن را رد می کند. کمیته دفاع از ژورنالیستان و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان کشته شدن سید معروف سادات، خبرنگار و نویسنده افغان را شدیداً محکوم کرده و آن رویداد را یک حمله ناجوانمردانه عنوان کرده است. سید معروف سادات حوالی 6 شام روز شنبه، اینی که به طرف منزل کاکایش روان بود، موتر حامل وی در مربوطات حوزه 3 شهر جلال آباد هدف گلوله‌باری افراد ناشناس قرار گرفت. کمیته دفاع از ژورنالیستان و انجمن خبرنگاران آزاد افغانستان با نشر اعلامیه مشترک از مقامات حکومت موقت طالبان خواستند تا عاملان این رویداد را دستگیر و به ارگان‌های عدلی و قضایی بسپارند. آقای سادات از 2 بعد این صبح بخیر افغانستان و برخی از رادیوهای اف ام کار کرده و به حیث سخنگوی ریاست انکشاف دهات نیز انجام وظیفه کرده است. رسانه‌های متعدد در افغانستان در جریان هفته جاری نامه‌ای از گروه طالبان دریافت کردند که در آن هدایت داده شده است در جریان نشرات خبری این گروه باید امارت اسلامی افغانستان معرفی شود. صدای آمریکا به نسخه ای از این نامه دست یافته که در آن گفته شده است طالبان اکنون بر تمام افغانستان کنترل دارند و پس از این نباید به آن گروه طالبان خطاب شود. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
در این نامه همچنان بر رسانه ها دستور داده شده است که نسل جوان را به ترک کشور ترغیب نکرده و بدون اسلام سایر ادیان را ترویج نکنند. این نامه با امضای ذبیح الله مجاهد سرپرست معاونیت وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان به تاریخ 25 ماه سپتامبر بر رسانه ها فرستاده شده بود. استفن بتلر هماهنگ کننده برنامه آسیا در کمیته مسئولیت خبرنگاران گفت طالبان با این اقدام در پی کسب مشروعیتند. تا به حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است و ایالات متحده آمریکا گفته است که به رسمیت شناختن این گروه به عمل کرده آن وابسته است. این در حال است که مقامات ملل متحد پیشنهاد این گروه را برای داشتن نماینده در نشست ماه سپتامبر مجمع عمومی ملل متحد نیز رد کرده بودند.
یک رسانه هلندی گزارش داده است که گروه طالبان ترجمانهای افغان را که با نیروهای هلندی کار کردند به محکمه احضار کردند، اما گروه طالبان این گزارش را رد کرده است. بر اساس گزارش تلویزیون NOS هلند، طالبان با فرستادن نامه رسمی به این ترجمان ها گفته است که اگر خود را مخفی کنند، اعضای خانواده های آنان مسئول قرار داده خواهد شد و شدیداً مجازات می شوند تا به گفته این نامه برای سایر خائنین درس عبرت باشد. بر اساس این گزارش، یکی از افرادی که گویا از سوی طالبان احضار شده است، با پلیس انترپول در افغانستان کار می کرد. او به گرفتن پول حرام از خارجی ها متهم شده است. اما مولوی احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرنگی طالبان این گزارش را رد کرده است. او در یک توییت نوشته است که این فقط یک ادعا و تلاش تبلیغاتی است و ممکن برخی از افراد با چنین ادعا در تلاش بیرون شدن از افغانستان و کسب پناهندگی باشند. شبکه تلویزیونی هلند گفته است که با 10 ترجمان و کارکنان پیشین نیروهای هلندی تماس گرفته و آنان گفتند که وضعیت زندگی برای آنان به گونه‌ای روزافزون در افغانستان دشوار می شود. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. همزمان با هشدارهای واشنگتن به انقره به خاطر خرید تسلیحات روسی، وزرای دفاع آمریکا و ترکیه در مورد افزایش و تقویت روابط درازمدت دفاعی بین دو کشور با یکدیگر صحبت تلفنی کردند. لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده اعلام کرد که در این صحبت دو طرف دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله تهدید مشترک دهشت افغانی به اشتراک گذاشتند. وزیر دفاع آمریکا با اشاره به همکاری اخیر دو کشور در افغانستان در خصوص ارزش فراوان روابط دفاعی آمریکا با ترکیه تاکید کرده است. وزارت دفاع ملی ترکیه در بیانیه اعلام کرده است که دو طرف در این تماس تلفنی درباره هماهنگی در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و امنیتی گفتگو و بر اهمیت هماهنگی دو جانبه نزدیکتر و تقویت روابط نظامی مشترک تاکید کردند. در هفته‌های اخیر اختلاف میان واشنگتن و انقره بر سر خرید سیستم دفاع میزایل S-400 روسیه توسط ترکیه باری دیگر بالا گرفته است. اردوی پاکستان میگوید که شبه نظامیان مسلح یک موتر حامل نظامیان اردوی آن کشور را در منطقه وزیرستان شمالی هدف گلوله‌باری قرار داده و 4 سرباز و 1 پلیس را کشتند. اعلامیه روز شنبه اردوی پاکستان حاکی است که حمله زمان رخ داده که یک عملیات علیه شبه نظامیان در جریان بوده است. تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، گفتند که این حمله را روز جمعه انجام دادند. در یک خبر دیگر، در اثر سرنگون شدن یک موتر به دریا در حومه اسلام آباد 7 نفر به شمول 2 کودک جان باختند. پلیس محل گفته است که این خانواده از یک عروسی برمیگشتند و ظاهرا به خاطر باران شدید راننده جاده را تشخیص نداده و موتر از سرک منحرف شده به دریا افتاده است. بر علاوه 2 کودک 4 زن و 1 مرد در این رویداد جان باختند. و نخستین راهپیمایی زنان در زمان حکومت به رهبری جو بایدن روز شنبه مستقیما راهی محکمه عالی ایالات متحده شد. بخشی از این گردهمایی‌های سرتاسری زمان خواهان تداوم دسترسی به سقط جنین می شود که قانونگذاران محافظه‌کار و قضات این مهم را با خطر مواجه ساختند. هزاران زن روز شنبه قبل از اینکه راهپیمایی را آغاز کنند، چهارراه قصر سفید را پر کرده بودند. در شهر کلیولند ایالت اوهایو صدها زن در گرد همایی تجمع کرده و با حمل لوحه ها از حقوق مدنی و ولادی زنان حمایتشان را اعلام کردند. دور جدید محکمه عالی که شمار محافظه‌کاران در آن اکثریت است تا چند روز دیگر آغاز می شود و انتظار می رود درباره آینده حق سقط جنین در ایالات متحده تصمیم بگیرد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش امروز، در یک مدرسه دینی در حومه شهر کابل صدها کودک افغان مشغول حفظ قرآن هستند. آموزش های دینی میبینند و در همان جا زندگی میکنند. گروه طالبان نیز در دهه 90 میلادی از دانش آموزان همین مدرسه به میان آمده، ولی امروز که این گروه بر افغانستان حاکم است، شرایط دشوار اقتصادی باعث شده تا مسئولین این مدارس نگران تامین منابع مالی خود باشند. در رابطه توجه کنید به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس که برگردان دریان را داود صدیقی به توجه می رساند.
مدارس اسلامی محل برای آموزش های ابتدایی و عالی دینی است و ملاهای سطح پایین، علما و حقوقدانان دینی را تربیت می کند. گروه طالبان نیز در دهه 1990 میلادی از دانش آموزان یا به اصطلاح محلی از طالبان شبکه مدارس دینی پاکستان و افغانستان ایجاد شد. این امر باعث شده است تا این مدارس به عنوان مؤسسات شناخته شود که افکار افراطی را آموزش می دهد و در ضمن پیشینه روستایی تحریک طالبان به طور دوامدار تفاسیر محافظه‌کارانه از دین اسلام را تشویق کرده است.
چی در وجود طالب، چی در اینکه طالب نبود، مدرسه خیلی چیز مهم است. چرا؟ مدرسه اگر نباشه، ما طوری که قبلا در اتاقم صحبت کردیم، منابع دینی از مردم فراموش میشه. منابع دینی چون که فراموش میشه از مردم، باید که در وجود هر نوع حکومتی که باشه باید مدرسه اونجا باشه، ولو به هر قیمتی که باشه باید تیره زنده داشته شوه، ولو که به غیر مادیات ولو بدون معاش.
این مدارس اغلب به دلیل ترویج تنها حفظ کردن متون دینی در مقابل تفکر انتقادی و مهارت‌های غیر مذهبی و عدم آماده سازی دانش آموزان برای نیازهای زندگی عصری و بازار کار مورد انتقاد قرار می‌گیرد. در شبکه‌های هند بسیاری از این مدارس از مکتب اسلام دیوبندی پیروی می‌کنند که تفسیر محافظه‌کارانه از منابع دین اسلام دارد. بسیاری از طالبان که ماه گذشته افغانستان را تصرف کردند در مدارس پاکستان تحصیل کردند.
اینا طبعا اکثری مدرسه خواندن از مدارس فارغ شدن خانه خواه، و چون که جنگاشون با جنگای عقیده‌ای بودن و به همین درجه نویل شدن، طبعا ازمی از مدارس فارغ شدن. و این که مسئله نظامی که نظامی از کجا یاد گرفتی ازش خون خبر نداریم، تنها مسئله است که در مدرسه درس خواندن، ولی آگاهی داریم که اکثریشون میشناسیم در مدرسه بودن.
در این مدرسه دانش آموزان ساعت 4:30 صبح از خواب بیدار می شوند و بعد درس آغاز می کنند. آنان قرآن حفظ می کنند و مضامین چون ریاضیات را به طور ابتدایی می آموزند و 5 وقت نماز می خوانند. اکثر این دانش آموزان مربوط به خانواده های فقیر هستند. اغلب خانواده ها به دلیل فقر اقتصادی فرزندانشان را به این مدارس می فرستند، زیرا نمی توانند نان و لباس آنان را تهیه کنند. این مدارس در پهلوی آموزش به دانش آموزان غذا و مسکن نیز فراهم می کند و آنان در همین مدارس زندگی می کنند. در حالی که افغانستان با شرایط وخیم اقتصادی روبرو است، مسئولان این مدارس امیدوار حمایت از سوی حکومت جدید طالبان هستند، ولی تا هنوز مشخص نیست که چون این حمایتی را به دست خواهند آورد یا خیر.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های محترم، ترکیه در حال حاضر محل زندگی حدود 4 میلیون مهاجر است. اکثرا آنها پناهجویان سوری هستند. ترکیه به دلیل نگرانی از سرازیر شدن احتمالی موج پناهجویان از افغانستان که با تحولات اخیر و تسلط طالبان است از آن کشور فرار می کنند، تدابیر امنیتی در سرحدات خود با ایران را افزایش بخشیده و سربازان بیشتری را به این مناطق اعزام می کند. برای بحث در مورد نگرانی های مقامات ترکیه از افزایش پناهجویان افغان و مشکلات آنان، لیلما حبیب زمین مصاحبه با فرزانه رشید رحیمی مسئول بخش مهاجرت در سفارت افغانستان در انقره انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
ترکیه چی تعداد مهاجر دارد و تعداد مهاجرین افغانستان به چی تعداد است در این کشور؟
طوری که در جریان قرار دارین، ترکیه کشوری است که یکی از کشورهایی است که میزبان بیشترین تعداد مهاجرین هستند و در اینجا بیشتر از حدود 4 میلیون مهاجر در این کشور ساکن هستند که بیشتر از اینا البته مهاجرین سوریه‌ای می باشه، اما علاوه بر مهاجرین سوریه‌ای مهاجرین از عراق و افغانستان هم در این کشور ساکن هستند. موج مهاجرت ها از افغانستان به ترکیه در طی سالهای اخیر رو به افزایش بوده و به خصوص نظر به تحولاتی که اخیراً در افغانستان به وجود آمده، انتظار میره که موج مهاجرت ها به طور بی سابقه افزایش بیافته.
آیا ترکیه آماده پذیرش پناهجویان و مهاجرین بیشتر از افغانستان است یا خیر، یا از ورود مهاجرین جلوگیری میکند؟
نظر به ابرازاتی که مقامات ترکیه در این اواخر داشتن، به اساس فشارهایی که دولت ترکیه تحت آن قرار داره، اینها آماده نیستن که مهاجرین بیشتر از افغانستان و یا کشورهای دیگر بپذیرن و به خصوص بسیار با وضاحت به صراحت اینا ابراز داشتن که ما نمیتونیم که مهاجرین بیشتر از افغانستان به اینجا میزبان شویم، و به همین دلیل است که اینا یک دیوار را در بین مرز منطقه مرزی میان ترکیه و ایران اعمار کردن که در اصل امو سرحد حدود 534 کیلومتر از همراه ایران و حدود 295 کیلومتر دیوار اینا پلان دارن که در این منطقه اعمار بکنن تا ای که مانع موج مهاجرت ها از طرف افغانستان و ایران به داخل ترکیه بشوند. علاوه به او اینا یک تعداد زیادی از نیروهای پلیس سرحدی خود به منطقه اعزام کردن و تا اینکه اینا بتانن از ورود مهاجرین از این مناطق به ترکیه جلوگیری کنن.
مشکلات و مسائل قابل تذکر در مورد پناهجویان افغان در ترکیه چیست؟ آیا پناهندگی آنها زودتر قبول می شود یا اینکه زمانگیر است؟
مهاجرانی که در ترکیه به سر می برن البته مشکلات خود دارن، به دلیل ازی که سیاست مهاجرت در کشور ترکیه متفاوت تر از سایر کشورها می باشه. در اینجا اگر کسی خواستار پناهنده شدن در کشور ترکیه را داشته باشه، اینا نمی تانن مستقیم به کمیساریال سازمان ملل یا UNHCR درخواست بدن. اینا مجبور هستن که اول از طریق اداره مهاجرت ترکیه درخواست پناهندگی خود ارائه بکنن و در صورتی که بعد از بررسی توسط این اداره اونا وجود شرایط شناخته شوند، اونا به کمیساریالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرفی میشن و داخل پروسه پناهندگی میشن. به این شکل باز کمیساریالی طبعا پروسیجر خود داره که این هم یک پروسیجر زمانگیر است و حدود معمولا حدود 2 الی 3 سال زمان میبره تا ای که پرونده از اونا بررسی شوه و در موردشان یک تصمیم گرفته شوه که آیا کشور سه اونا را میپذیره یا ای که رد میشن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در ادامه گزارش‌ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، برخی از بی‌جا شدگان داخلی که در یکی از کمپ‌های موقت در کابل زندگی می‌کنند، بازگشت به سوی منازل خود به ولایت‌های شمالی را آغاز کردند. این افراد در جریان ماه‌های اخیر به دلیل جنگ و ناامنی در مناطق شمال افغانستان به کابل پناه آوردند و اکنون می‌گویند که وضعیت امنیتی بهبود یافته و باید دوباره به محلات سکونت اصلی خود برگردند. اما برخی دیگر به دلیل فقر و بیکاری برای بیرون شدن از کشور تلاش دارند. مطلب را در این مورد از سید عزیز رحمان میشنوید.
با دنبال حملات تهاجمی طالبان در اوایل امسال در سراسر افغانستان، بسیاری از مردم برای حفظ جان خود به شهرهای بزرگ به شمول کابل پناه بردند. پارک شهر نو به محل بود و باش هزاران پناهجو و خانواده های آنان مبدل شد که در شرایط بد حفظ الصحه زندگی می کنند. انجمن زنان رضاکار افغان اخیراً به خاطر انتقال بیش از 1000 خانواده به ولایت کندوز، ده‌ها موتربس را کرایه کرده است. این انجمن می گوید که برای بیجا شدگانی که دوباره به مناطق اصلیشان برمی گردند، پول نقد و مواد اولیه نیز داده می شود.
بله، ما برای ازیا برنامه داریم که اینا را انتقال می دهیم و پالوی ازی که انتقال می دهیم 10,000 افغانی برش نقد می دهیم که اینا خرچ رایش باشه و اونجا که دفتن می ره یک اندازه برای خود یک چیزی بگیره و در آینده هم برش برنامه های داریم که در اون برنامه ما برش آرد داریم، روغن داریم، برنج داریم، لوبیا و این مسائل.
با تسلط مجدد طالبان، تنش‌های داخلی، بمب‌گذاری‌ها و حملات هوایی پایان یافته است. این بی‌جا شدگان می‌گویند که با بهبود وضعیت امنیتی باید دوباره به محلات سکونت اصلی خود برگردند. با وجود بهبود نسبی شرایط امنیتی، اقتصاد افغانستان در رکود قرار دارد. بسیاری از مردم وظایف خود را از دست داده و بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، 1/3 حصه نفوس کشور با تهدید گرسنگی روبرو است.
مطلبی برای مردم مواد نخته میتر، مالی میتر، مقصد به مردم کمک کنه، مردم بسیار حالت بسیار فقر قرار دارد.
ما میخواییم که اگه آزادی باشه، آرامی باشه، اشتکای ما و اطفالای ما برن درس بخوانن، دیگه بالی شهر خود کمک کنیم. مهم همی هستن که اقتصاد خوب شد، یک ذره بالی شهر کار بتانیم و اشتکای ما مکتب برن.
نبود کار و رکود اقتصاد شماری دیگر را به ترک وطن مجبور ساخته است. این ایستگاه بسهای سفری در کابل در این روزها شاهد ازدحام آنانی است که میخواهند به بیرون از کشور بروند.
کوچبار خو زیاد است، فامیلا میره طرف او، طرف میرن طرف مزار میرن، پس از مزار میرن طرف ایران، زیاد کوچبار است روزانه.
بعد از بخاطر دستن طالبان مردم بسیار سراسیمه هستن، همه به خاطر فروختن مال خود آمده، میخواین به یک شکل ایسی کشور خارج شوند و همچنان همه به تشویش مکتب از شخصا خودم که متعلم هستم به تشویش بسیار هستم که آینده ما چی میشه و آیا ما کدام دوباره درس خواندن میتونم به اینجا یا نه.
با وجود آن که انتقال برخی از کمک‌های بشری از بیرون به افغانستان آغاز شده و تجارت محدود در دو طرف مرز میان افغانستان و پاکستان نیز از سر گرفته شده، اما کمبود پول نقد فعالیت‌های روزمره اقتصادی را فلج ساخته است. حکومت سرپرست طالبان اخیراً گفته است که برای رشد اقتصاد کشور با همکاری متخصصین اقتصادی برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت را طرح کرده است. با گفته طالبان در برنامه کوتاه مدت خود در نظر دارند تا شهروندان افغانستان در زمستان پیشرو دچار کمبود ضروریات اولیه نشوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
پس از 8 سال برنامه‌ریزی و میلیاردها دلار هزینه، اولین نمایشگاه بین المللی شرق میانه در دبی دایر گردیده است. برگزار کنندگان امیدوارند این نمایشگاه باشکوه بتواند توجه جهانی را به این شهر جلب کند. جزئیات بیشتر گزارش را از سحر عظیمی می‌شنوید.
زمان زیادی از زمانی که این زمین بزرگ با وسعت 438 هکتار یک بیابان خشک بشنبود نمی‌گذرد، اما در حال حاضر این مکان نمایشگاه بین‌المللی دبی است که معماری آینده‌نگر و پرجنب و جوش آن را یک ایستگاه جدید مترو و غرفه‌های چند میلیون دلاری با تصویر می‌کشد که همه آنها مانند بسیاری از مناطق دیگر این کشور توسط کارگران مهاجر با معاش بسیار کم ساخته شدند. بیش از 190 کشور از غرفه‌های خود برای برجسته کردن جاذبه‌های گردشگری، اکتشافات و بلندپروازی های خود استفاده می کنند. اما غرفه افغانستان در این نمایشگاه خالی است و کسی آنجا حضور ندارد. غرفه های افغانستان با الهامگیری از بازار قدیم افغانستان طراحی شده بود و قرار بود محصولاتی مانند ابریشم، زعفران و سنگ های قیمتی همه با کیفیت عالی را به نمایش بگذارد. در بخش دیگر هم قرار بود آثار هنری و داستان های مشهور و کهن افغانستان در معرض دید عموم قرار گیرد، اما پس از تحولات اخیر در افغانستان هیچ کدام از اینها اتفاق نیفتاد. قرار بود این نمایشگاه سال گذشته برگزار گردد، اما همگیری ویروس کرونا آن را ماها به تعویق انداخت. اما این نمایشگاه شش ماهه هنوز هم و دبی فرصت منحصر به فرد جذابیت اتصال شرق و غرب را می دهد، مکانی که همه برای انجام تجارت از آن استقبال می کنند.
برایم تعجب آور است که چگونه می توان چنین مکان را در یک دشت ساخت. وقتی به اینجا می آید هرگز انتظار ندارید چنین چیز را ببینید. چندین کشور را اینجا جمع کردند تا این بنا را بسازند. برگزار کنندگان این نمایشگاه می خواستند نشان دهند که همه مردم جهان صرف نظر از دین و ملیتشان می توانند اینجا حضور داشته باشند.
برای بیش از یک قرن چنین نمایشگاه‌های بین‌المللی قوه تخیل جهان را به خود جلب کرده و برخی از مهمترین نوآوری‌های بشریت را به نمایش گذاشتند.
مانند این است که کل جهان گرد هم می‌آیند تا فرهنگ خود را نشان دهند. شما اختراعات جدید و تاریخچه آن را یک جا می‌بینید. بنابراین مسئله قابل توجه است. این نمایشگاه شبیه نمایشگاه‌های بین‌المللی است، اما در عین حال تفاوت هم دارد، زیرا در این نمایشگاه موضوعات مرتبط به آینده و آنچه قرار است در آینده رخ دهد و یا اختراع شود را نشان می‌دهد.
غرفه بزرگ و فانوس شکل کشور چین در این نمایشگاه بر بلندپروازی های فضایی این کشور و برنامه اختراعات آینده آن تمرکز می کند و دارای موتری شبیه موتر ترانسفورمر است که شرکت سیاگ موتور امیدوار است روزی با عنوان زیردریایی و هلیکوپتر نیز از این پروژه استفاده کند. اولین نمایشگاه جهانی که در سال 1876 در ایالات متحده برگزار شد، تلفن الکساندر گراهام بل، ماشین تحریر، ماشین حساب مکانیکی و هاینس کچاپ را معرفی کرد. هنوز مشخص نیست دبی چه تعداد بازدید کننده میتواند جذب کند و نمایشگاه چقدر اقتصاد گردشگری آن کشور را رونق میبخشد. برای ورود به نمایشگاه بازدید کنندگان باید نتیجه آزمایش منفی PCR یا کارت اثبات واکسیناسیون خود را نشان دهند. از ایران گرفته تا اسرائیل از هر کشوری در نمایشگاه دبی استقبال می شود، اما فضایی که روی نقشه برای غرفه افغانستان مشخص شده است هفته ها پس از تصرف کابل توسط طالبان خالی به نظر می رسد. تا کنون اکثر نمایشگاه ها در اروپا و ایالات متحده برگزار شده است و این اولین نمایشگاه در شرق میانه است.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده که در بخش ادای واکسین در جهان پیشگام بوده وعده سپرده است تا 1.1 میلیارد دوز را برای مجادله با همگیری ویروس کرونا در جهان اهدا کند، اما تا هنوز توانسته است صرف 15% واکسین های وعده داده شده را بفرستد. در این رابطه پتوا ویدوا قصوار خبرنگار صدای امریکا گزارش را تهیه کرده است که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
در برابر هر واکسینی که ایالات متحده در داخل کشور تطبیق می کند 3 دوز آن را به جهان می فرستد. این وعده بود که جو بایدن رئیس جمهور برای پیشبرد واکسیناسیون در جهان داده است.
ایالات متحده 500 میلیارد دوز واکسین فایزر را خریداری کرده تا آن را به کشورهای نادار و کم عاید جهان هدیه کند. این 500 میلیارد دوز دیگر است که قرار است تا سال نو به جهان خارج فرستاده شود، که در این صورت تعهد مجموعی ما را به 1.1 میلیارد دوز می رساند.
از اما واکسین وعده شده 1.1 میلیارد دوز، وزارت خارجه تنها توانسته است 172 میلیون دوز آن را به مردم جهان بفرستد. در این صورت 15% مجموعی دوزهای وعده داده شده می باشد. قصر سفید گفته است که 200 میلیون دوز تا آخر سال 2021 فرستاده خواهد شد و بقیه 800 میلیون دوز دیگر تا ماه سپتامبر 2022 فرستاده می شود. لشنا اودیا کومار از مرکز ابتکار صحت جهانی دوک میگوید
The claim about being the arsenal of vaccines for the world I think is a great talking point. It would be great.
ادعای این که ذخیره‌گاه واکسن جهان باشیم موضوع خوبه، صرف برای بحث است که خوب است در عمل پیاده شود، اما این سخن‌ها در مورد وعده اهدا کارا نمی‌باشد. بنابراین من فکر می‌کنم وقت سخن در مورد دسترسی و فراهمی واکسن است، باید به تصویر همگانی نگاه کنیم که کی به آن دسترسی پیدا کرده می تواند.
سازمان های امدادرسان می گویند 80% واکسین های تطبیق شده به کشورهای متمول برده شده است و تنها 1% آن به کشورهای نادار مواصلت کرده است. مقام را که کمپانی ارفنیتی در مورد موجودی واکسین در ایالات متحده، اتحادیه اروپایی، بریتانیا، کانادا و چین منتشر کرده است نشان می دهد که در این کشورها مازاد به تعداد 670 میلیون دوز تا ماه سپتامبر وجود داشته است، حتی بعد از آن که این کشورها برنامه واکسین تقویتی را برای بزرگسالان بالاتر از 12 سال تطبیق کنند. بی سلورمن از آکسفام امریکا می گوید
You now have a situation where we have rich countries that have 3 times as many doses as they actually
ما در موقعیت قرار داریم که در آن کشورهای متمول 3 برابر از آن چه ضرورت آنهاست واکسین دارند. خطر این وجود دارد که سایر مناطق جهان فراموش شده باشد، در حالی که نمی توانند مقادیر فراهم شده را استعمال کنند. ما شاهد این بوده ایم که کشورهای متمول میلیون ها دوز از واکسین را به سبب که تاریخ آنها تیر شده باشد از بین بردند.
حامیان واکسین می گویند ایالات متحده باید واکسین های اهدا شده را هر چه زودتر به جهان بفرستد و همچنان این تکنولوژی را به سایرین منتقل نمایند. ارقامی را که ارفینیتی منتشر می کند نشان می دهد که مولدین واکسین ماهانه تا 1.5 میلیارد دوز واکسین تولید می کنند، در حالی که از این اندازه 6 میلیارد آن همین اکنون تطبیق گردیده است. بنابراین هدف سازمان جهانی صحت برای تطبیق 5 میلیارد دوز می تواند طی چند ماه تحقق یابد، ولی این کار صرف وقتی صورت گرفته می تواند که کشورهای متمول جهان بخواهند تسلطشان را بر فراهمی جهانی واکسین کاهش بخشند.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. چند لحظه بعد برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام روی عین موج در خدمت شما قرار می گیریم. روز خوش را در پیش داشته باشین. الله نگهدار همه ایتان.